حامی این قسمت از پادکست ده صبح اسنپ تریپه. اسنپ تریپ سایت و اپلیکیشن رزرو آنلاین هتل و بلیت هواپیماست. با اسنپ تریپ میتونید هتلتون رو از بین صدها هتل موجود در ایران انتخاب و رزرو کنید. بلیت هواپیما به هر نقطه ای از ایران رو راحت و سریع بخرید و تو هر مرحله ای از رزرو و سفر که نیاز دارید با پشتیبانی 24 ساعته تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر و رزرو هتل و بلیت به سایت اسنپ تریپ با آدرس snaptrip.com سر بزنید.
سلام به همه.
سلام به همه و سلام به امید عزیز.
چه خبر؟
گرما. من نمیدونم ما زمستون و اینا رو ول کردیم تو تیر اومدیم تو استودیو.
تیر ماه و ما هنوز همین لحظه نشستیم شروع کردیم داریم شورش و عرق می‌ریزیم. خدا به
دادمون برسه. اپیزود 30 چند دقیقه‌ای هم هست، اصلا دیگه نمیتونیم وسطش دودر کنیم بریم بیرون.
خب امروز مثلا چی داریم؟
چی دوست داری داشته باشیم؟
هندات جادویی تو.
چی دوست داری داشته باشیم آقای اخوان؟ خیلی حق شما رشدی ها، خیلی حق ما سرمایه گذاری ها رو خوردین. من الان داشتم نگاه میکردم دیدم که نیاکو الان ببین رشد از اپیزود 26 رشد 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 حالا یه دونه سرمایه گذاری داشتیم مثلا فینتک رشد رشد.
خب الان دادی میدون دست تو دیگه.
آره جدی چند همچنین 6 اپیزود بریم دنبال
تقلبات دادن. پیش بینی مالی داریم ها.
آره پیش بینی مالی داریم، یک موضوع خیلی خیلی جذاب که خیلی واقعا وابسته است به مسئله سرمایه گذاری و یکی از نقاط ضعف جدی استارتاپ هم به نظر میاد که مسئله پیش بینی مالیه.
این نرته مال همه شرکت هاست یا مختص استارتاپ؟
نه من کلی دارم میگم.
پیش بینی مالیه پیش بینی کسب و کارها.
آره آره.
خب
اول اینکه یه چیزی من تا یادم نرفته چون توی هندوت هم نیست بگم، اینه که پیش بینی مالی فاینانشال پروجکشنه نه فاینانشال استیمیشن. شما استاد
فرق اینا چیه؟
تو بگو.
فاینانشال پلنینگ و فورکاستینگ و
فورکاستینگ و استیمیتینگ و این حرف این پروژکت کردنه. یعنی وقتی که ما راجع به پیشبینی مالی داریم حرف میزنیم بر مبنای یه سری دیتای قبلی خودمون، اطلاعات قبلی خودمون دوست داریم که آینده رو پیشبینی بکنیم. اینجوری نیست که پیشگویی بکنیم.
فرق فورکاست و پردیکت از یادم نیست کدوم بود ولی ولی همین داستانه.
آره آها فکر می‌کنم فورکاست اونه که احتمالاً همینجوری تو یلخی مثلا میگی که امیدوارم آره. آره ولی خلاصه خیلی هم چیز بی ربطی نیست، یعنی مثلا این چیزیه که به هر حال باید انجام بشه توسط استارتاپ ها. و یکی یه بزرگواری اومده بود توی توییتر منشن داده بود که من خیلی وقت دیدم که میثم زرگرپور نمیگه فرشته در اصول است، بعد منم جواب شدم آره من بعضی وقتا شب از خواب میپرم، بعد مثلا خانمم بهم میگه چی شده، میگم که هیچ چی فرشته در اصول است، بعد میگه نگران نباش یه لیوان آب بخور. حالا شوخی
بعیدم نیست آقا.
اینه از جنس فرشته در اصول است این پیش بینی مالی. اولی که تو پادکست که نمیشه ابزار آموزش داد و این حرفا، ولی خیلی من سعی میکنم که حالا توی همین نیم ساعت و احتمالاً 10 دقیقه ربعی که توی اپیزود بعدی هستیم بیشتر از این که اصلا که راجب چگونگی پیش بینی مالی نمیشه حرف زد، ولی یه مقداری راجب چیستیش صحبت بکنیم و یه مقداریش به بحث خیلی اساسی و کلیدی راجب چراییش، به خاطر اینکه پیش بینی مالی خیلی به نظر کار بیفایده میاد. یعنی در شرایطی که استارتاپ ها به شدت درگیر عدم قطعیتن، اصلا تکلیفشون معلوم نیست، مگه میشه پیش بینی مالی
مثل همون داستان بیزنس پلن دیگه که اصلا یه تیکیش هم پیش بینی مالی دیگه.
آره آخرش معمولا پیش بینی برنامه مالیه که قسمت عمدش پیش بینی مالی. حالا به نظر چرا باید استارتاپ پیش بینی مالی انجام بدن؟
اولا که باید یه ایده‌ای داشته باشن از این که چی میشه. ثانیاً که خب ببین به هر حال خصوصا برای جذب سرمایه برای برن ریتشون، برای اینکه بی پول و بدبخت نشن، برای بودجه بندیشون به هزار علت بالاخره یک جایی لازم دارن این پیش بینی رو انجام بدن، هر چند که ممکنه ازش انحراف داشته باشن، هر چند که ممکنه که محقق نشه، ممکنه هی آپدیتش بکنن و ولی به هر حال باید یه چیزی داشته باشن، خصوصا اگه بخوان سرمایه گذار بگیرن که من از اون 100 درصد
فهم کنم. اول از همه شاید بعد نمیشه راجع به این صحبت بکنیم مثلا پیشبینی مالی یعنی چی، و با وجود اینکه خیلی مثلا چیز عجیب غریبی به نظر میاد، لغتش لغت ثقیلی و سنگینیه، ولی خود پیشبینی مالی تکلیفش معلومه. پیشبینی مالی یعنی اینکه ما توی بازه زمانی مشخص چقدر در میاریم چقدر خرج میکنیم،
خب
کاستتو در بیاری و رونیوتو در بیاری. یعنی عملا دارید پیشبینی مالی یعنی اینکه من چقدر هزینه دارم و چقدر درآمد خواهم داشت. حالا جلوتر، حالا یا این اپیزود یا اپیزود بعدی صحبت میکنیم، سختیش هم بیشتر به محاسبه درآمدشه نه به تخمین هزینه هاش.
ولی خب این دوتا شاخص که نیست دیگه، یه عالم شاخص داره.
اصلش اینه، تو تمام پیشبینی مالی یا تمام کارهایی که حالا میگیم انجام میدی برای اینکه برسی به اینکه بتونی هزینه ها و درآمدات پیش بینی بکنی.
اینو میخوام بگم اینجا مثلا وارد مثلا انجام سود استهلاک فلان
نه تو اینا میشی دیگه، مثلا تو هزینه ممکنه که
همه رو داره میبری زیر که از این
زیل هزینه. آره انگار که من توی یه بازه زمانی مشخص چقدر رفته تو جیبم چقدر عجیبم در اومده،
بقیهش هم بشه سودت دیگه.
آره که بقیهش هم بشه
سود زیر این دوتا نمیره دیگه نسبت.
نه نه آره خواه. و بازه زمانیش هم متفاوته. مثلا خیلی وقتا برای استارتاپ ها پیشبینی مالی یک ساله میان انجام میدن، تو بازه زمانی ماهانه، و مثلا میان مدتش توی مثلا بازه زمانی 3 ساله است که بعد مثلا ممکنه که توی مثلا سالانه بیان رو بررسی بکنن. ولی صنعت به صنعت و بیزینس به بیزینس واقعا فرق میکنه. یعنی مثلا ممکنه که تو توی یه بیزینسی باشی که چه میدونم مثلا بتونی واقعا 25 سال آینده تو پروژکت بکنی، ولی توی استارتاپ ها واقعا حتی پیشبینی 3 ساله هم کار خیلی سختیه، مخصوصا اگر که استارتاپ قابلیت برهم زنندگی زیاد باشه یا توی مرحله اولیه عمرش باشه. خب. به خاطر همین اینکه ما بازه زمانی پیش بینیمون چقدر باشه واقعا وابسته است به اینکه راجب چه استارتاپی با چه به قول معروف مشخصاتی صحبت میکنیم، ولی و بعد تصمیم گیری بکنیم راجب اینکه بازه چقدره. ولی به هر حال باید بدونیم که بازه واقعا زیر یک سال معنی نمیده. این پیش بینی مالی
زیر 1 سال معنی نمیده.
آره زیر 1 سال معنی نمیده دیگه.
مثلا تو 6 ماه چرا نکنی؟
ببین آخه اینقدر نوسان داره و اینقدر عدم قطعیت داره، بعد مثلا تو 6 ماه چه فرقی میکنه برات با 1 سال؟ خود وکیلی
حالا بحث فرقش نیست، ولی بحث اینه که شاید تو به هر علتی چون مثلا الان امسال تو فقط میخوای بشینی چه میدونم.
آره اوکی امسال تو داری در میاری. خب ببین داری پیش بینی میکنی دیگه. اولا اینکه هر چقدر که جلوتر بری، یعنی بازی طول مدت زمان پیش بینیت بیشتر باشه که عدم قطعیتت بالاتر میره، در نتیجه دقتت پایینتر میاد. ولی زیر 1 سال من ندیدم کسی واقعا بیاد پیش بینی مالی به معنای پیش بینی مالی بکنه. خوب. که هزینه رو تخمین بزنه درآمد. ببین یه علتش اینه که تو یه سری کار ممکنه الان بکنی 6 ماه بعد پولش در بیاد. مثلا تو الان داری مارکتینگ انجام میدی، به خاطر همین مثلا به نظر میاد بازه زمانیش از چیزی تو همین جنس. و حالا یه چیزی هم بگیم برای شرکت ها، اینه که پیشبینی مالی حالا برای استارتاپ ها خیلی مثلا استارتاپ ها صورت مالی به معنی کلاسیکش ندارن، شرکت ها خیلی وقت دارن، ولی برای شرکت ها پیشبینی مالی به طور مستقیم رو صورت مالیشون تأثیر میذاره. صورت مالی میخوای رو تقلب بخونی یا من بگم؟
خودت بگو.
خودم بگم. آره.
اصلا من هیچ علاقه به داستان‌های مالی ندارم.
ولی خیلی
هر دفعه‌م نشستم بخونم و یاد بگیرم اینا
استاد خوب نداشتی. یه بار چیز بکنیم. یه بار مثلا شاید بعد نباشه با هم دیگه صحبت بکنیم. اتفاقا خیلی چیز پیچیده‌ای نیست به نظرم. یعنی مثلا 2 واحد حسابداری کل همه اینا رو پوشش.
پاس کردم بابا من.
این ور یا اونور پاس کردی تو لیسانس؟
لیسانس فکر کنم 2 بارم یعنی یادم نیست.
افتادی؟
نه این 2 تا حساب گفته
بودی درس افتادی.
درس که افتادم فیزیک
فیزیک دو رو که همه می افتادن. آره، فیزیک یک اما من فیزیکی که افتادم. آره
فیزیک یک من
علم و سند.
آره خیلی جالب بود، مثل خیلی جدی هی درس نخوندم وسط ترم اینا، بعد یه شد آخر ترم بعد خیلی میخواستم شب امتحانی شاهکار بزنم بخونم، من فیل کردم.
آره همین جیریه، خیلی فیزیک افتادن.
آره اون موقع حسابداری و فلان من و اقتصاد و اینا همه چی تو صنایع داشتیم، ولی استفاده نکردم، یادم رفت علاقم نداشتم. آره
ولی خوبه که بدونی.
بله،
به طور کلی قطعا.
صد البته.
ببین به طور کلی به نظر میاد که ما 4 نوع صورت مالی داریم. من فقط یه اشاره بکنم بهش، دارم تقلبم میکنم. یکی بگه، من 3 تاشو بیشتر یادم نمیاد. 4 نوع. یکی ترازنامه است که ترازنامه مثل یه اسنپ شاته، یه عکسیه که در یه لحظه خاص اومدن از دارایی های شما، بدهی های شما و سرمایه شما گرفتن، که حالا اصطلاحا هم بهش میگن دارایی بدهی حقوق صاحبان سهام. این یه اسنپ شات، یعنی مثلا اینجوری نیست که معلوم باشه که الزاما قبل و بعدش چه اتفاق افتاده. شما ممکنه که مثلا توی همون لحظه یه چک کشیده باشی یا مثلا یه پولی اومده باشه داخل حسابت و این تغییر اساسی روی ترازنامه‌ت بذاره. به خاطر همین یه جزء دیگه صورت مالی داره که یکم زمان رو توش دخیل میکنه، بهش میگه صورت سود و زیان. صورت سود و زیان میگه که آقا تو در طول یک بازه زمانی مشخص به طور خلاصه چقدر درآمد و چقدر هزینه داشتی. یعنی چیزی شبیه همین پیشبینی مالی است، مربوط به گذشته. بعد یه چیزی هم داری به اسم صورت جریان وجوه نقد که میگه که چقدر پولی که مثلا اومده ناشی از کار اصلیت بوده، عملیاتت، اصطلاحا سرمایه گذاری، که مثلا رفتی وام گرفتی، نمیدونم اوراق خرید و فروش کردی، فعالیت تامین اوراق منتشر کردی، فعالیت تامین مالیت، اینم تو صورت جریان وجوه نقدت میاد. و نهایتا هم یه چیزی هست به اسم صورت سود و زیان جامع که میاد تغییرات ناشی از درآمد و هزینه توی یک دوره مالی رو مشخص میکنه. اینا خیلی مهم نیست. فقط اینو بدونیم که استارتاپ ها هم به طور کلی بد نیست که حداقل 2 چیز رو تکلیفشو برای خودشون مشخص بکنن. یه ترازنامه شونه، درآوردن ترازنامه خیلی کار سختی نیست. ترازنامه اون تی معروف رو داره، یه برش میگه که شما چقدر بدهی دارید، یه برش میگه که چقدر دارایی دارید. داراییتون درست گفتم دیگه، اون تیه بدهیه به علاوه سرمایه مساوی با داراییتونه. آها، این دوتا رو باید، یه برش میشه داراییتون، یه برش میشه بدهی و سرمایه‌تون با هم دیگه. داراییتون که تکلیفش معلومه چیه، مثلا مقدار ممکنه رو کدشون ارزش گذاشته باشن، نمیدونم میسندلی دارن فلان این حرفا. بدهیشون ممکنه که بدهیای ناشی از این باشه که مثلا پیش پرداختی از یکی گرفتن، یا اصطلاحا حقوق صاحبان سهام باشه. و سرمایه‌شون، شاید اشتباه گفتم الان چون خیلی خیلی به قول معروف مرور نکردم، ولی خب به هر حال هست که دارایی مساوی است با بدهی به علاوه سرمایه‌ات. این تیه که وجود داره، این تیه معروف، اینو برای خودشون در بیارن. خیلی هم کار سختی نیست. انبوی کورس هم توی کورس و منبع و این حرفا هم توی اینترنت وجود داره.
ببین چیزایی مثلا ارزش برند، یا حالا خیلی قدیمی بخوام بگیم سرقفلی مغازه، نمیدونم اینا رو هم میارین توی دارایی ها؟
بستگی داره. یه آیین‌نامه وجود داره به اسم اینا دارایی نامشهوده.
بله.
ولی ارزش گذاری کردنش و ارزیابی کردنش خیلی کار سختیه. این برنده 100 میلیون میارزه یا 10 میلیارد میارزه؟ خب. یه آیین‌نامه وجود داره، آیین‌نامه ارزیابی دارایی نامشهود یا ارزشیابی دارایی نامشهود.
مال 100 سال پیش نه؟
والا من آخرین نسخه‌ای که داشتم شاید 3-4 سال پیش باشه.
خب.
ولی خب خیلی سخته این ارزش گذاری کردن رو دارایی نامشهود، و خیلی وقتا این تیکه دارایی نامشهود برای پر کردن گپ بین حساب کتابا حساب میشه دیگه. یعنی مثلا میگه که آقا این کدی که من اومدم نوشتم، مثلا این دانش فنی که من دارم 5 میلیارد تومان میارزه، برای اینکه مثلا معلوم باشه که تفاوت بین ارزش گذاریه که دارایی رو مشخص میکنه با پولی که قبلا طرف آورده چه شکلیه و اینا. اینا خیلیش توی اون دارایی نامشهوده میشینه، ولی خیلی سخت ارزش گذاری کردن.
و از اون سخت‌تر اون دانش هست دیگه. این تو ممکنه یه استارتاپی هستی، یه سال کار کردی، زمین و میسندلی اینا که نداری، حتی برندت هم معروف نیست، ولی یک دانشی توی یک هیته خاصی آره کسب کردی که قیمت نمیشه روش گذاشت.
ببین دقت بکنیم، مثلا وقتی که ارزش گذاری استارتاپ داره انجام میشم، عملا همین جوریه.
پادکست ده صبح به حمایت‌های شما دلگرمه، پس ما رو به دیگران معرفی کنید. بخش هایی از پادکست رو که دوست داشتید یا قسمت ها و مهمان های محبوبتون رو در رسانه های اجتماعی با دیگران به اشتراک بذارین و ما رو هم تگ یا منشن کنید. به ما و دیگران بگید که چرا پادکست ده صبح رو گوش میدین و چه تأثیری توی کارتون داشته. خوشحالیم که شنونده ی پادکست ده صبح هستید.
آقای خانم استارتاپ میاد میگه که من این کارا رو تا حالا کردم 5 میلیارد تومان. بعد این کاری که تا حالا کرده چیه؟ یه مقدار حقوقی که داده، یه مقدار مشتریه، یه مقدار فروشه، مابقیش چیه؟ مابقیش از جنس مثلا فرض بگیر این شکلی اکوسیستم مشتریانه، از جنس قیمت قراردادشه، از جنس دانش فنیشه. یعنی عملا تو ارزش گذاری استارتاپی فرض عملا به اینه، حالا جلوتر مفصل روی صحبت میکنی، ولی فرض عملا به اینه که قسمت عمده ای از آورده های استارتاپ همین از جنس دانش فنی و نمیدونم روش انجام و کار و ایناست. و به حضور شما عرض بکنم آقامون برادفیلد که کتاب ونچر دیلز و کلی ازش مثال آوردیم و من خودم خیلی یاد گرفتم، یه جمله‌ای داره توی همون کتاب ونچر دیلز که این جمله رو من خیلی به استارتاپ ها میگم، یه که تنها چیزی که ما در مورد پیشبینی مالی استارتاپ ها میدونیم اینه که 100% همشون غلطن. و راستم میگه، به خاطر اینکه کیه که بتونه آینده رو خیلی خوب پیش بینی بکنه یا پروجکت بکنه، عملا بازسازی بکنه. و هر چقدر که استارتاپ توی مراحل اولیش باشه، اینم باز دوباره حرفای برادفیلده، هر چقدر توی مراحل اولیش باشه این پیش بینی دقت کمتری داره و شما عملا اون رونیوتون، اون درآمدتون رو با هیچ سطحی از دقت نمیتونید نهایتا پیش بینی بکنید. و به همین خاطره که با توجه به اینکه این پیش بینی رونیو درآمد شما به هر حال اشتباهه، کشفلوتون یا جریان نقدیتون هم به هر حال اشتباه در میاد و به همین خاطره که پیش بینی مالی استارتاپ ها کاملا اشتباهه. و باز هم دوباره میتونیم برگردیم به همون سوال که پس دیوونه ایم که بیایم یه چیز غلط و حساب کتاب بکنیم، که البته جوابی که تو دادی جواب اشتباهی نبود.
اشتباه که نبود ولی احتمالاً کاملا نبود.
ولی مثلا احتمالاً توجیهای دیگه ای هم میشه کرد براش. مثلا خب یکیش اینه که واقعا خب استارتاپ ها به قول تو مثلا باید تکلیفشون معلوم باشه که رانویشون کیه، که اتفاق میفته، به خاطر اینکه میدونیم قسمت عمده ای از یکی از علت اصلی شکست استارتاپ ها اینه که پولشون تموم میشه. علت دوم فکر میکنم پولش تموم میشه. خب اگه نتونه پیش بینی مالی بکنه نمیتونه در بیاره که پولش کی تموم میشه و مثلا هزینه هاشون رو میتونه شناسایی کنه.
مثلا یه تیکه هاش واقعا خیلی هم، حالا مثلا گفتم 6 ماه، به خاطر اینه که ببین مثلا فرض کن تو یه مقداری الان پول داری، خب یه پلنی هم داری دیگه، حدودی میدونی آقا اینقدر باید اجاره و سربار و فلان اینا بدم، اینقدر پرسنلم، اینقدر حقوقه، حالا مثلا پلنمه که مثلا 4 نفرم اضافه کنم. یعنی خیلی ساده تو میتونی حداقل تو یه بازه‌ای یه حساب کتابی بکنی، حدودا حداقل بدونی کی باید سرمایه جذب کنی.
همینطور. و میدونی مثل بیزینس پلن دیگه، این اصطلاح رو سنگک نکردن من زیاد میگم. مثل بیزینس پلن، بیزینس مدل، تو پیش بینی مالی که میکنی قرار نیست که تا ابد این پیش بینی مالی درست باشه. هفته یه بار باید برگردی اون اعداد ارقام تو اکسل آره آپدیت بکنی، تغییر بدی بر مبنای شواهد جدید.
البته به نظرم فکر کنم تو اون گفتی پیش بینی هزینه خیلی راحت تر، مگه آخرش دست خودته دیگه. مگر اینکه حالا یک جریمه بشی، یه چیزی بهت وارد شه که دستت نباشه، ولی درآمد است بیشتر که کنترلی روش نداری دیگه. مثلا فکر میکنی الان از نمیدونم شهریور درآمد داری، دیر لانچ میکنی نمیشه، فکر میکنی انقدر یوزر میاد نمیاد، فکر میکنی کانورژنت اینطوری میشه.
همین دقیقاً همین جوری که داری میگی. یه علتش به خاطر اینکه هزینه خیلی چیز ساختارمندیه. توی کتاب معروف اوستروالدر هم میگه چی؟ میگه کاست استراکچر. کاست استراکچر یعنی کاست از جنس استراکچر، ساختارمنده. تکلیفت معلومه که هزینه هات یا هزینه ثابت یا هزینه متغیره. هزینه ثابت بعد مثلا تعریف اینا معلومه که هزینه ثابت هزینه یکی صرف نظر از مقدار تولید یا کاری که تو میکنی بهت تحمیل میشه، مثلا اینکه مثلا دارایی ثابت میخوای بخری، میسندلی بخری، کارخونه بخری، نمیدونم پول اینترنت بدی، پول اجاره بدی، دستمزد
آره
دستمزد غیر عملیاتی تو بدی، مثلا منشی و نگهبان و فلان و این حرفا. فقط هزینه متغیرت هم که تکلیفش معلومه، قسمت عمدش از جنس مواد اولیه است اگر خیلی بخوایم جنرال عام بهش نگاه بکنیم، و از جنس دستمزد عملیاتی، پول کارگر و این حرفا که داریم میدیم. ولی درآمد که این همه میاد ابهام ایجاد میکنه از جنس استریمه، یعنی جریانه، این یه رودخونه فصلیه، بعضی وقتا هست
بالا میره پایین
آره نیست. و به همین خاطره که سخته. ما معمولا وقتی که با استارتاپ ها خلاصه کار پیش بینی مالی انجام میدیم، من خودم همیشه میشینم سر پیش بینی مالی، وقتی کار پیش بینی مالی انجام میدیم مهمترین چالشی که داریم بحث درآمد هاست. میگیم که مثلا آقای استارتاپ، خانم استارتاپ، مثلا خب تو چرا فکر میکنی اگر که من رو تو سرمایه گذاری بکنم درآمد 1,000,000 تومانیت بعد مثلا 3 ماه درآمد 1,000,000 تومان میشه 80,000,000 تومان؟ بعد میگه حسم اینه، نمیتونی رد بکنی، نمیتونی تایید بکنی. بعد مثلا یکی از جواب زیرکانه ای که ممکنه بهمون بدن که واقعا هم میدن، نمیگه اگه شما بیاین نتونین درآمد ما رو مثلا 80,000,000 تومان خیلی زیاد، مثلا 10 برابر بکنیم، پس ورودتون به چه درد ما بخوره؟ بعد واقعا نمیشه خیلی هم به این جواب داد. ولی واقعیتش اینه. حالا من مثلا سر کلاس هم این حرف رو خیلی میگم، شما نهایتا باید بر مبنای یه سری سوابق شواهد یه پایه پیدا بکنی، پاتو بذار رو زمین، بگی که مثلا اینجوریه، من تا حالا که اول عمر استارتاپم بوده داشتم مثلا ماهی 50% رشد می‌کردم، ولی این 50% که تو ابد نمیتونم ادامه بدم، مثلا میشه ماهی 25% مثلا سال دوم، سال سوم میشه ماهی 10%، مثلا منحنی ریچارد زون نمیدونم منحنیای دیگه وجود داره که کمک میکنه که مثلا تو بتونی مقدار رشد رو تخمین بزنی، ولی خیلی کار سختیه و به خاطر همینه که استارتاپ ها خیلی وقت از دلش در میرن، علاوه اینکه هیجانش هم براشون خوبه، غافل از این که خب به هر حال اگه پیش بینی مالی بکنن مثل کاری که در مورد بیزینس پلن میکنن، اول اینکه کمک میکنه که بیزینسشون رو بهتر بشناسن، بعد این شناختشون رو کمی میکنن، چیزی که کمی نباشه. حالا یه بار من اینو یه توییت کردم، یه مقداری بحث شد راجبه، شاید این حرفی کم قدیمی شده باشه، هرچند من الان اعتقاد دارم بهش، چیزی که کمی نباشه قابل مدیریت کردن نیست.
بله.
تو نتونی اگر چیزی رو اندازه گیری بکنی احتمالاً نمیتونی مدیریتش بکنی. بعد به سرمایه گذارت کمک میکنه که یکم بیزینس تو رو بهتر بشناسه. قرار نیست که سرمایه گذار به اندازه توی استارتاپ دید داشته باشه نسبت به این کار، و البته کمک میکنه که یه مقداری خودت هم از قبل بدونی که احتمالا کجا میخوای بری، و این همون چیزیه که شاید بشه گفت مهمترین فایده استارتاپ، پیشبینی مالی برای استارتاپ، همون حرفی که تو زدی که گفتی که آقا مثلا معلوم باشه که کی پولشون تموم میشه که من اسمشو بذارم بودجه بندی. یه اشتباهی که خیلی وقتا استارتاپ ها میکنن، خیلی من دارم مونولوگ میگم ولی بذار اینو بگم، فکر میکنم یه اشتباهی که استارتاپ ها میکنن اینه که فکر میکنن که بودجه بندی مثلا مربوط به بیزنس های بزرگتره. نه، اتفاقا من فکر میکنم بودجه بندیه برای استارتاپ ها خیلی اهمیت داره. بله، ما اصلا در استارتاپ کنترل بودجه شاید خیلی معنا نداشته باشه، برن ریت هست، اون اسکیل کردن است، گروس است، باید تا جایی که میتونی به سرعت بری جلو، ولی باید بدونی که کی منابع مالیت میخواد بیاد، کی به استارتاپ سم مراجعه بکنی. بله، میگه یه سری از قواعد عمومی اداره بیزینس و کسب و کاره که دیگه استارتاپ غیر استارتاپ نمیشناسه، یکیش هم حاکم بودن پوله، و تو اگر که نتونی پولو حاکم بکنی، نتونی پول رو کنترل بکنی، اون وقت پول تو رو کنترل میکنه.
خب ببین، توی بودجه بندی، خب عملا بودجه تو میگی توی بازه زمانی هزینه ها چقدر خواهد بود دیگه، پیش بینی میکنه
هزینه ها و درآمد ها دیگه.
آه، توی بودجه درآمد، آره. خب
ببین تو بستگی داره که بودجه بندی از فلسفه بودجه بندی چطور بشه،
خب
و قرار باشه مثلا بودجه بندی سرمایه‌ای انجام بدی، بودجه بندی عملیاتی انجام بدی، ولی به هر حال باید بدونی برای یه کار مشخص چقدر پول بدی، پول اختصاص دادی.
ها، یه سوالی که برای خود من پیش میاد خیلی وقتا، حتی مثلا در مورد کار خودم، مثلا داری یه با استارتاپی حرف میزنی، یه تصمیم میگیره که بهت بگه که آقا بیا مثلا به من مشاوره بده، یه قراردادی باهات می‌بنده، این تو پیش بینیش نبوده، قرار نبوده بیاد به من پول بده برای مشاوره. خب این چیزا اینطوری، یه نرم افزاری رو میخره، یه هویت مثلا چون اتفاقی پیش میاد، یه جریمه میشه، یک سری چیزاست که قابل پیش بینی نبوده، خب، و حالا براش پول داده. بعد اینا تکلیفش چی میشه؟ یعنی چجوری حواسش رو هست که
تغییر بده کامل؟ یعنی مثلا اول اینکه باید زمانی که داره بودجه بندی میکنه یکم باید حواسش باشه به اینکه ممکنه یه چیز غیر
مارجینیس، حاشیه هم نمیذاره، مثلا 20% چقدر
بستگی داره. من مثلا من معمولا 15% میذارم. 15% عدد نمیدونم الان با توجه به اینکه اینقدر مثلا اقتصاد متلاطمه 15% منطقیه یا نه، من 15%
میذارم،
یه مارجینی باید بذارم، ولی اگر مجبور شد اختصاص بده باید از بودجه دیگه‌اش بزنه.
خب، و توصیه‌ت اینه که خیلی این بودجه رو دقیق ببندن و اینا، یا نه حالا راف حدودی انقدر پول این، حدودی انقدر پول این؟
به
مثلا خود مارکتینگ خب خیلی سخته دیگه، تو بخوای اگه تا ریزه ریزش بشی مارکتینگ پلن خیلی دقیق باید بریزی که دقیق پولش در بیاد. میخوام چقدر ریز میشه، یعنی در حد مثلا سرفصلی میشین مینویسی میگه آقا مثلا اوکی من مثلا 6 ماه آینده 5 میلیون بودجه مارکتینگ گذاشتم، حالا به مدیر مارکتینگ میگم این 50 تومن تو 6 ماه تو پلن بیار چجوری میخوای خرجش کنی، ولی 50 تومن داری، اینقدر این اینقدر این، حتی ممکنه تو مثلا بگی آقا 10 میلیون هم میذارم برای مشاورم که ممکنه که حالا کسی بیاد نیاد، 5 نفر بیان یه نفر بیاد فلان.
خب ببین، تو بودجه رو داری برای یه کاری اختصاص میدی که انتظار داری که ازش نتیجه بگیری، یعنی بودجه رو عملا داری از جنس سرمایه گذاری میبینی. بودجه مارکتینگ به معنی این نیست که فقط داری پولو میریزی مثلا توی دستگاهی که این دستگاهش عایدی نداره. تو وقتی بودجه مارکتینگو داری صرف میکنی، کار بازاریابی انجام میدی، این یه بازدهی برات داره. استارتاپه باید ببین حسابداری باید بکنه، واقعا نگاه بکنه ببینه که ریال به ریاله این پولی که الان خرج کرد
ریترنش
آره برای مثلا مارکتینگ چقدر برگشته، ریترن آن اینوستمنتش.
حالا فرض کن که فهمیه، فرض کن میگه آقا اگه 50 تومن بریزم انقدر نمیدونم، فرض کن ویزیت میارم انقدر کام با یک
انقدر تونستم پول دوباره تولید بکنم،
انقدر پول تولید میکنم،
اگه ببینه به نفعشه پا میشه میره بودجه جاهای دیگه رو میزنه میرزه این تو. یادت مصاحبه با توحید علی اشرفی علی بابا رو، میگفت یه پول که میومد من اول میرفتم پول مارکتینگ رو میگرفتم میومدم، به خاطر و احتمالاً هم حالا یا اعتمادی وجود داشته یا به هر حال اعداد و ارقام پشتش بوده، معلوم بوده که هر چقدر که بیان این اینوستو بکنن رو مارکتینگ ریترن بالاتری هم خواهند داشت. خب در نتیجه پول رو میدادن.
حالا اون اولویت رشد بوده دیگه تو اون بازه زمانی. خب
بله.
ولی مثلا تو ممکنه خیلی استیبل باشی یهو اینطوری نشه دیگه، یهو مدیر عامل بگه نه الان مثلا بودجه مثلا حقوق واجب تره.
درسته،
خصوصا البته تو وضعیت فعلی که همه در به در دنبال نیروی خوبن و امپلویر برندینگ و غیره، خیلی سخت‌تر شده که تو نرسی به حقوق و غیرت. و اصلا خیلی جالبه، یکی از شرکت‌ها که بهشون مشاوره می‌دادم داشتن به همین در واقع برنامه مالی و بودجه این داشتن نشون میدادن، بعد یهو یه جا همه چی خب عقب بود و همه چی مثلا بیش از بودجه که داشتن هزینه شده بود غیر از منابع انسانی، بعد گفتم چیه داستان، بازش که انقدر نیرو پیدا نمیشد،
نمیتونسته جذب کنه،
نمیتونسته جذب کنه. یه هد کانت پلنی وجود داره که آقا هر واحد چند نفر میخواد استخدام کنه و مثلا اوریج حقوقشون و فلان اینا، بعد چون آدم نیست همه در به در آدم خوب میگردن، عقب از این برنامه کلی پول قلمبه مونده بود چون اینا دیر شده بود.
چی کار میکردن؟ اختصاص میدادن به بقیه پولو
آره دیگه.
نگه میداشتن.
خب دیگه آره دیگه، بعد اختصاص به بقیه دیگه،
چون وقتی پیش میاد تو میگی نه من نگه میدارم این پولو.
آبا چی نگه داری؟
اینکه اومدیم مثلا خب الان ممکنه که مثلا من پیش بینیم برای اوریج حقوق مثلا خوب نبوده، من نیرو خوب میخوام بگیرم، قرار بود 5 میلیون بگیرم، حالا 7 میلیون.
با فرض اینکه اوریج سر جاشه و تو حقوقاتو درست حساب کردی، چون پیدا نمیشه هی عقب میفته، بعد یه پوزیشن اگه 3 ماه عقب بیفته مثلا یه آدم 7 تومانی، تو یهو 20 میلیون تومان میمونه برات دیگه.
آره آره
که میریزش جای دیگه قاعدتا.
خب تجربه جالب
بود. آره جالب بود. آره چون اولش که خیلی ها همه تعجب کردن که میگه میشه چرا یهو اینجا ما انقدر عددش هم بزرگ، شرکت بزرگی عددش هم بزرگ بود، بعد بازش که کردن دیدیم که چون عقب افتاده اینطوری شده، خیلی عجیب بود.
خلاصه این که حالا اون حرفی که تو زدی، من فکر میکنم که بعد وقت مثلا استارتاپ نگاه بکنه ببینه که این پولی که داره میریزه توی این کار کی و چقدر، کیش هم مهمه، کی و چقدر براش عایدی خواهد داشت. اگر ببینه بیشتر داره خب بیشتر خرج میکنه، چیپ داره.
خب این خیلی دیگه حالت با بیزنس پلان قاطی میشه، قبول داری؟ این تو میگی من باید انقدر مارکتینگ کنم که انقدر بفروشم، پس پیش بینی فروشت باید باشه، بعد انقدر این موقع پول میاد، انقدر خرج میکنه.
ببخشید مگه هدف بیزینس پلن چیزی جز اینه که تو به این برنامه مالی برسی به همراه یک اکشن پلن؟
بستگی داره. بستگی تعریفت از بیزینس پلن داره، که حالا بیزینس پلن میتونه خیلی قسمت‌های مختلفی داشته باشه، ولی اون قسمت محاسباتی عددش آره. ولی خب تو ممکنه مثلا تعدادی که میخواد بفروشی، تعدادی که تولید کنی، تعداد حالا چیز هم مد نظر باشه.
مالیه امید.
چرا؟
کاملا
میتونی تبدیلش کنی
مثلا متریکاش متریکای مالی، من تو کلاس مالی میگم.
نه مثلا تو چرا؟ چون مثلا چون
تعدادی که میخوای بفروشی،
تعدادی که میخوای تولید کنی،
تعدادی که میخوای تولید بکنی، خب این تعداد تولید کردن قطعا یه پولی میخواد دیگه.
آره میتونی اونطوری نگاه کنی، میتونم نگاه کنی که اگه میخوای انقدر تولید کنی مثلا انقدر قطعا میخوای تهش میشه همه چی یه جوری مالی کرده.
تهش مالی هست.
نه ولی برای اینکه مثلا تو بدونی آقا مثلا میخوای چه میدونم کارخونه تو کی گسترش بدی، باید بگی آقا یا مثلا شیفت جدید اضافه کردن، خب درسته از کانسیکوئنس مالی داره، ولی تو میگی آقا من تا به این عدد برسم یه شیفت جوابمو میده، از اینجا که انقدر عددم رفت بالا میرم شیفت 2. یعنی یه استفاده بیزنس پلان برای چیز غیر مالیه به نظر من.
ولی آخرش هم میرسه مالیه، به خاطر اینکه تو اگر بخوای اونو اجرا بکنی میگه مجموع منابعی میخوای، منابع انسانی میخوای، منابع دانشی میخوای، نمیدونم دیگه چنو منبعی میخوای، یه منبع دیگه میخوای، منبع مالیه هم میخوای که تو وقتی
میدونم
مالیه
میخوای. خب ولی میگم
مجبوری رو این.
آره ولی فرض کن که تو کلی پول داری، برات مهم نیست که آقا سه تا شیفتم اضافه کنم
در یک دنیای خیلی ایدئال.
حالا بعد ولی برات مهم بدونی آقا کی نقطه ایست که من باید مثلا شیفت اضافه کنم. حالا تو مثال خیلی سادهش خب، یعنی به نظرم تو وقتی به این بیزنس پلن خود جامع تر از پیش بینی مالی میبینی.
آره بیزنس پلن که خیلی جامع تر از پیش بینی مالی،
حتی تیکه محاسباتی شو، یعنی حتی
آره بگم که همینطوره با من،
یا شاید یه جاهایی تو یه کامیتمنتی داری به حالا سرمایه گذار، سهامدار، دولت، وزیر، هر چی که آقا من مثلا انقدر باید تولید کنم، انقدر بفروشم، انقدر صادر کنم فلان، و اون عدده به تنهایی مهمه.
همینطوره دقیقا. خب یه چیز کوچیک دیگه به نظرم بگیم بعد فرار کنیم از استودیو که کم کم داریم بخار میشیم. اون چیز کوچیکم اینه که ما گفتیم که بله پیش بینی درآمد و نمیدونم این حرفا که حالا یه ذره راجبش صحبت میکنم من توی اپیزود بعدی، ولی واقعا حتی یعنی گفتیم پیش بینی درآمد کار سختیه، پیش بینی تخمین هزینه کار راحت تریه، ولی همین تخمین هزینه هم به اون قدری که به نظر میاد کار راحتی نیست. یعنی مخصوصا برای استارتاپ ها خب قسمت عمده هزینه هاشون یا از جنس مارکتینگ یا از جنس منابع نیروی انسانیه. این باید بدونن میخوان چی کار بکنن، این بدونن چی کار میکنن یعنی این که باید مثلا استراتژی بازاریابیشون معلوم باشه، استراتژی توسعه محصولشون مشخص باشه و همه اینها برمیگرده یه چیزی که ما بعداً راجعش مفصل یه اپیزود صحبت میکنم، راجع به استراتژی رشد. اصلا اگر که استارتاپ ندونه که با چه شکلی با چه موتوری رشد میکنه، به احتمال خیلی زیاد نمیتونه حتی هزینه هایی که با دقت بالاتری میشه تخمین زد رو تخمین بزنه.
خب میخوای در قسمت بعدی راجع
در قسمت بعدی قسمت های بعدی، آره این اپیزود ترکرمونه، در قسمت 3-4 قسمت دیگه احتمالاً 3 قسمت دیگه بهشن. آره میرسیم به این قضیه، ولی پیش بینی مالی انقدری که به نظر میاد ترسناک نیست.
خبر خوب برای استارتاپ.
آره 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 گرم بود امید، خیلی جون نداشتیم حرف بزنیم.
آره بابا
قبول داری
گرمتر هم میشه.
آره
همینجوری تنکر روشن. آره خب مرسی دوستان، تا
مرسی.
قسمت بعد
و مرسی از اینکه ما رو بقیه معرفی میکنید. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.
تو سرویس اشتراک گذاری فایل های صوتی www.shenoto.com